شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به برنامه ایستگاه 19 در این روز سه‌شنبه 24 تیر ماه. همراه شما خواهیم بود در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران
ممنون از تو مهدی و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. شورای اروپا روز سه‌شنبه 8 فروردین را به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب مخالفان ایرانی در خارج از کشور تحت تحریم‌های حقوق بشری جهانی خود قرار داد. این تحریم‌ها بر آنچه سرکوب فراملی خوانده شده تمرکز دارند، روشی که در آن گفته شده نهادهای حکومتی ایران با استفاده از عوامل نیابتی به ویژه شبکه‌های تبهکار و جرائم سازمانی یافته به هدف قرار دادن مخالفان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از جمله در خاک اروپا می‌پردازند. در فهرست این تحریم‌ها شبکه زیندشتی قرار دارد که به گفته اتحادیه اروپا یک گروه تبهکاری است که با وزارت اطلاعات و امنیت ایران در ارتباط است و در اقدامات متعددی از جمله ترور مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی دست داشته. حکم محکومیت بیمارستان نگاه در پرونده نابینایی تعدادی از بیماران در اتاق عمل روز شنبه 21 تیر ماه در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شد. نیلوفر معرفی وکیل تعدادی از خانواده‌های آسیب دیده تایید کرد که بر اساس رأی دادگاه بیمارستان نگاه موظف است نصف دیه کامل یک انسان را به هر یک از افراد نابینا شده پرداخت کند. با توجه به نرخ دیه 1404 سهم هر فرد 800 میلیون تومان خواهد بود. مهر ماه سال گذشته 9 نفر از بیماران در تهران که در بیمارستان چشم پزشکی نگاه تحت عمل جراحی آب مروارید قرار گرفته بودند پس از 24 ساعت بینایی خود را از دست دادند. روز سه‌شنبه عباس عراقچی در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با همتایان روس و چینی خود به طور جداگانه گفتگو کرد. ساعاتی پیش از آن آقای عراقچی گفتگوی کوتاهی با رئیس جمهور چین انجام داد. عباس عراقچی که برای شرکت در نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای به چین رفته با وزرای خارجه چند کشور دیگر از جمله هند نیز ملاقات کرد. در همین حال در همین روز روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری پس از نشست وزرای خارجه این سازمان در شهر تیانجین چین گفت ایران در برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال نمی کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هیچ مدرکی دال بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده. در همین حال وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای سه کشور اروپایی حداکثر تا پایان ماه اوت 6 هفته دیگر مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. به گفته ژان نوئل بارو بدون یک تعهد مشخص و قابل راستی آزمایی از طرف ایران فرانسه و شرکای آن حق دارند تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی، بانکی و خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای را که 10 سال پیش لغو شده بودند را احیا کنند. تهران تاکنون بازگشت به میز مذاکره با واشنگتن را تایید نکرده و خواهان ضمانت‌هایی از جمله لغو کامل تحریم‌ها و عدم حمله نظامی به ایران است. در همین حال همزمان با ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر دروزی نشین سویدا ارتش اسرائیل منطقه را بمباران کرد. اسرائیل ادعا می کند که برای حمایت از اقلیت دروزی ها این حملات را انجام داده و مصمم است منطقه نزدیک به مرز آن کشور را به صورت غیر نظامی نگاه دارد. ساعتی پیش از حمله هوایی به شهر سویدا، نیروهای ارتش سوریه پس از 2 روز درگیری‌های محلی وارد این شهر شدند. در درگیری‌هایی که بین شبه نظامیان در 2 روزی و قبایل سنی مذهب در روز یک شنبه شروع شد، حدود 100 نفر از نیروهای دولتی، مردان مسلح 2 روزی و افراد قبایل منطقه‌ای کشته شدند. مهدی،
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
چشمانداز برگزاری مذاکره میان مقام‌های ایران و آمریکا همچنان در حاله ای از ابهام قرار دارد و با توجه به تاکید مسئولان جمهوری اسلامی بر باز بودن پنجره دیپلماسی، همچنان تاریخ مشخصی برای انجام گفتگوهای آتی مشخص نشده. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
ادامه ابهام‌ها درباره چشمانداز مذاکرات ایران و کشورهای غربی زیر سایه جنگ 12 روزه اسرائیل و ایران. از زمان آتش‌بس این جنگ، مقام‌های جمهوری اسلامی بر ادامه پایبندیشان به دیپلماسی صحبت می‌کنند و البته انجام مذاکره را مشروط به دادن تضمین‌هایی از سوی آمریکا می‌کنند. تضمین‌هایی مرتبط با عدم انجام حملات دیگری به ایران. در یکی از تازه‌ترین موارد این گونه اظهارات، مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران در پیامی با تأکید بر باز بودن پنجره دیپلماسی نوشته این مسیر صلح‌آمیز را با جدیت و بسیج همه ظرفیت‌های سیاسی دنبال می‌کنیم. ساعتی پیش از انتشار این پیام مسعود پزشکیان، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که هنوز هیچ زمان یا مکانی برای مذاکرات ایران و آمریکا تعیین نشده است.
فعلا در این خصوص هیچ تاریخی، زمانی، مکانی تعیین نشده.
پیش از اسماعیل بقایی، عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم گفته بود ما تعیین می‌کنیم چه زمانی، چگونه و تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات بازگردیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای گذشته از تمایل ایران برای انجام مذاکره صحبت کرده و همزمان بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران تاکید کرده است. مقام‌های ایران البته همواره درخواست‌ها برای توقف غنی‌سازی را رد کردند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه پیشین آمریکا در دولت جو بایدن با حضور در یک پادکست به میزبانی کریستیان امانپور، روزنامه‌نگار شناخته شده که هنوز تمام آن منتشر نشده، به نقل از منابع اروپایی گفت جمهوری اسلامی پیش از حمله اسرائیل در مذاکره با طرف‌های اروپایی با کاهش غنی‌سازی تا زیر 1% و گفتگو درباره برنامه موشک‌های بالستیکش موافقت کرده بود.
They apparently agreed with the Europeans that they go back to a year or more breakout, and that meant enrichment at less than 1%. Not only that, they had agreed to engage on ballistic missiles, something that was not part of the original deal.
جزئیات بیشتری از این صحبت‌ها هنوز منتشر نشده است. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف و عباس عراقچی، وزرای خارجه روسیه و ایران، در حاشیه نشست شانگهای در چین با یکدیگر گفتگو کردند و آقای لاوروف گفت در این دیدار با همتای ایرانیش درباره دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز پیرامون بحران موجود صحبت کرده است. ابهام‌ها درباره شرایط پیش روی مذاکرات و چشم‌انداز نامشخص دیپلماسی در حالی است که مهلت فعالسازی مکانیزم ماشه در حال اتمام است و در روزهای اخیر کشورهای اروپایی طرف ایران در برجام، فرانسه، بریتانیا و آلمان نسبت به فعالسازی آن هشدار دادند. فعالسازی این مکانیزم میتواند حتی بدون صدور قطعنامه منجر به بازگشت خودکار همه تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران شود. روز سه‌شنبه ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در آغاز نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورت عدم دستیابی به توافقی به گفته او ملموس با ایران تا پایان ماه اوت، ماه آینده میلادی، حدود 45 روز دیگر، 3 کشور اروپایی مکانیزم ماشه را در شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی فعال خواهند کرد. در همین زمینه کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با اشاره به نزدیک شدن مهلت استفاده از مکانیزم ماشه خواستار از سرگیری مذاکرات شد و گفت به نفع ماست که به مسیر دیپلماتیک و مذاکرات بازگردیم و آماده ایم که همین کار را انجام دهیم. مکانیزم ماشه که در توافق برجام پیش بینی شده است به طرف‌های مقابل ایران اجازه می‌دهد در صورتی که تهران به تعهداتش در این قرارداد عمل نکند، در یک فرایند چند هفته‌ای موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع دهند و در نهایت با تصویب این شورا تحریم‌ها علیه ایران احیا شود. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه به کشورهای اروپایی هشدار دادند که فعال کردن این مکانیزم با واکنش‌هایی از جانب ایران روبرو خواهد شد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. در این گزارش هم اشاره شد که مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران نوشته در پیامی که همچنان معتقده که پنجره دیپلماسی باز است. از سوی دیگر عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم چند روز پیش گفته بود که جمهوری اسلامی تعیین میکنه که چه زمانی، چگونه و تحت چه شرایطی و با چه روشی به میز مذاکرات باز میگرده. پرسشی که مطرح میشه این هست که جمهوری اسلامی منتظر چه هست برای نشستن پای میز مذاکره. پیشتر گفتگویی داشتم با تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، که در استودیوی برنامه در رادیو فردا حضور داشت. بشنویم پاسخ آقای رحمانی رو به این پرسش.
به نظر من اختلاف نظر مشهوده. آقای پزشکیان چون اختیار زیادی نداره، خواستار از اولش هم خواستار گفتگو و مذاکره است، چون میگه من آمدم که تحریما رو بردارم، الان جنگه. ولی آقای عراقچی به نظر من با ملاحظه حرف میزنه و این ملاحظه است که از تیم آقای خامنه ای و بیت رهبری داره و این آقای خامنه ای به نظر من هنوز براش مسائل حل نشده. اینکه باید مذاکره بکنیم، ما مشخص میکنیم، ما تعیین میکنیم. در یک مذاکره معمولا اون که دست برتر داره بیشتر اعمال نظر میکنه، اما نوع ادبیات جمهوری اسلامی بخصوص تیم آقای خامنه ای یه توهم همراه با قدرته و این به خاطر اون ضربه ای که خورده بود. الان آسمان ایران و آسمان خاورمیانه دست اسرائیله و این به نفع مردم ما نیست. ظاهرا وقتی میگه پنجره دیپلماسی بازه، باید یه طرح و برنامه ای هم شما طرف حکومت ایران ببینی که این ظاهرا نیست. شاید مخفیانه دارن میگن، ولی ظاهرا هیچ طرح برنامه‌ای نیست. ما باید آتش بس بشه، صلح دائم بشه و امنیت به آسمان ایران برگرده.
یک سیاست جمهوری اسلامی در تمامی این سالها زمان خریدن بوده برای اینکه مذاکرات تا اونجایی که میشه به درازا کشیده بشه، اینکه تا اونجایی که میشه امتیاز داده نشه، حد اکثر امتیازات دریافت بشه و سایه جنگ هم بر سر جمهوری اسلامی نباشه. اما آیا این سیاست با توجه به رفتاری که از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدیم که زیاد اهل دادن زمان نیست، در شرایط فعلی هم کارکرد داره؟
همین که میگه جمهوری اسلامی سیاست داشته و این سیاست به ضرر مردم بوده، ولی حکومت جمهوری اسلامی با این سیاست ها به مردم ایران ظلم و دیکتاتوری کرده. اما جمهوری اسلامی سیاست 30 ساله آقای خامنه ای عقب نشسته. سال 2003 ایران از عراق تا لبنان رفته، امروز تو تهران اومده و آسمان تهران هم بی‌دفاع است. گاهی دیگه یه سری سیاست ها تمام میشه، شما باید یه سیاست دیگه اتخاذ کنی. به نظر من جمهوری اسلامی آمادگی اون سیاست هنوز نداره و چون آمادگی این سیاست نداره، انتظار وقایع خطرناکتری هم میشه.
خود مسئولان جمهوری اسلامی و شخص آقای خامنه‌ای به این نتیجه رسیدن که اون سیاست دیگه تمام شده و تاریخ مصرفش گذشته یا نه هنوز؟
نه، ببین، به نظر من آقای خامنه‌ای همیشه دنبال فرصت بوده، ولی من الان فکر میکنم چه فرصتی میتونه باشه. آمریکا به عراق حمله میکنه، یه فضای برای ایران باز میشه. الان آمریکا هم چه کاری نمیکنه، ولی آقای خامنه‌ای یه محاسبه ای داره، میگه به نفع ترامپ نیست که در این منطقه جنگ بشه اگر میخواهد با چین مقابله کنه، ولی باید یه چیزی هم در نظر بگیر. به نفع ترامپ نبود که به ایران حمله کنی، ولی حمله کرد. پس یک جناح قدرتمندی حامی آقای نتانیاهو در آمریکا هست که میتواند در حزب جمهوری خواه ترامپ رو وادار به سیاست‌های حتی موقت علیه ایران بکنه. من نمیدونم آقای خامنه‌ای چقدر آمادگی نداره، ظاهرا نداره، اما میگه به ما پیغام داده میشه. حرفای ترامپ گاهی درست نیست، ولی پیغام داده میشه. ایران چه پیغامی با آمریکایی‌ها میده؟ برای ما تعیین میکنیم زمان مذاکره، نوع مذاکره و چه چیزی باید مذاکره بشه. به نظر من همچین قدرتی ایران نداره در حال حاضر.
قبل از حمله اسرائیل به ایران مذاکراتی انجام شد، دیپلماسی صورت گرفت برای اینکه کار به جنگ کشیده نشه. حالا پس از جنگ 12 روزه، این آتش بسی که از اون موقت هم یاد میشه، آیا این جنگ امکانش هست که به دیپلماسی مجدد و مذاکره مجدد بیانجامه؟
ببینید، این حمله اسرائیل تجاوز آشکار بود، ولی ایران میتوانه زودتر از این مانع این قضیه بشه. حالا این جنگ شده، جنگ میتوانه به دیپلماسی منجر بشه، به شرطی که دو طرف هم بخوان. خب آمریکا میگه من میخوام، ولی یه شرط داره، میگه غنی‌سازی نه. و آقای ویتکاف هم در طرح خودش گفت غنی‌سازی نه، در طرح نهایی قبلا گفت فرود میشه. آمریکا غنی‌سازی قبول نداره، اروپا هم غنی‌سازی قبول نداره، مکانیزم ماشه است. خب اینجا یه مسئله هست. از نظر ما غنی‌سازی اصلا مزیت منطقه ما نیست. ما میتوانیم با واسطه داشتن نفت و خورشید استفاده کنیم و به غنی‌سازی نیاز نداریم. اما اگر ما بخوام از انرژی اتمی استفاده کنیم، باید فضای منطقه عوض بشه. الان فضای منطقه یه طوری هست که این خودش تنش‌زاست، حتی بین کشورهای مسلمان، و این به عبارت یک بحرانه. این نیاز به یک تصمیم گیری داره. این تصمیم گیری خامنه ای نداره، و خیلی در درون خود حکومت جمهوری اسلامی هم حاضرن غنی سازی متوقف بشه، چون غنی سازی هیچ سودی به ملت ایران نرسانده. الان وچی از غرور بخشی از حاکمیته.
و آقای رحمانی، برخی بر این باورن که جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه و اون چه که در تمامی این سالها رخ داده، باید در شیوه حکمرانیش در داخل کشور تجدید نظر بکنه. حالا بحث بین المللیش و رفتارش با کشورهای خارجی به کنار، در داخل به نظرتون در شرایطی که کشور به لحاظ بین المللی در تنگنای شدید هست، با تهدیدهای خارجی مواجه هست، باید از سرکوب در داخل کشور فاصله بگیره. اما با توجه به تمامی این تجربیات 40 ساله، چنین توقعی از جمهوری اسلامی دور از انتظاره؟ یا اینکه
ببینید، به نظر من تا وقتی آقای خامنه‌ای زنده است و تیم رهبری فعاله، این انجام نخواهد شد. بعد بیانیه میرحسین موسوی، اینا حمله کردن میرحسین موسوی. میرحسین موسوی خب گفت چی؟ رفراندوم بعدن، ولی شما بیا تلویزیون و زندانی سیاسی آزاد کنی. اینا هیچ زندانی سیاسی آزاد نکردن. در این بمباران تجاوز اسرائیل بعضی از زندانیا بازجوشون نجات دادن، ولی اینا رو برداشتن بردن زندان فشافویه، و شرایط سختی تو زندان هست. نوشته های تاج زاده است که شرایط سختی به زندان ها هست. ما تغییری ندیدیم. یک رفرم های کوچیکی شاید انجام بدن، ولی به نظر من تو اون چارچوب اینا نمیرن.
خب به بیانیه آقای موسوی اشاره کردین که درخواست هایی داشت، از جمله اینکه رفراندوم برگزار بشه، آزادی هایی داده بشه. پس تأثیر این گونه بیانیه ها رو شما در چه میبینید؟
ببینید، آقای موسوی در واقع یه موضع‌گیری کرد در برای مخاطبانش و جامعه، که من همونچنان همون هستم و همینو میگم. مردم حکومت، هر حکومتی بخوام من میخوام، یعنی میشه رفراندوم. ولی گفت همین الانم میشه یه کاری کرد، یعنی خدمتی به مردم کرد، مثلا زندانیا رو آزاد کرد، رادیو تلویزیون تغییر کنه. رادیو تلویزیون واقعا بوق جنگ جفسازی علیه هر منتقده. خب اینا موضع‌گیری مهندس موسوی فقط برای جنگ نبود. به نوعی موسوی گفت اگه شما مردم اگه اومدن مراعات کردن، شما پررو نشید. این به خاطر ایران طرف این کارو کرده، ولی قاعده حکمرانی اینه. اومد اینه توضیح داد. مردم میدونن جنگ را حل آزادی نیست، بخصوص اسرائیل. اسرائیل حمله کرده رفته، زده داغان کرده رفته. خب جنگ بعد از مدتی ناامنی میاره. ناامنی بنا مردم ایران تجربه لابه دارن. مردم اینا خون مسیری که بره به دموکراسی و آزادی و آزادی مدنی ختم بشه، نه با جنگ. به این خاطر در مقابل این جنگ، خب موضع‌گیری چیزی نبود. حتی اونایی که با حکومت هم خوب نبودن نیومدن مخالفت بکنن تو خیابان. ولی واقعیت اینه که این رفتار حکومت در نزد مردم ایران مشروع نمیکنه.
تغییر رحمانی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی. در 10 سالگرد توافق هسته‌ای برجام، سایه سنگین درگیری‌های اخیر از جمله حملات بی‌سابقه ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران و تهدید فعالسازی سازوکار ماشه توسط اروپا، آینده این توافق تاریخی را در حاله‌ای از ابهام فرو برده. مقامات جمهوری اسلامی تهدید کردند در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه از طرف قدرت‌های اروپایی، این اقدام بدون پاسخ نخواهد ماند. درباره ماهیت برجام و آینده این توافقنامه در سایه تهدیدات مربوط به اجرای سازوکار ماشه، همکارم رضا جمالی ارزیابی محمد قائدی، پژوهشگر روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا رو جورج واشنگتن در آمریکا رو جویا شده.
برجام یک قرارداد بی‌نقص نبود و اساساً انتظار این که شما در محیط بین‌المللی بتونید یک قرارداد بی‌نقص رو هم به دست بیارید که کاملاً خواسته‌های شما رو برآورده کنه چیز غیر ممکن و واقع بینانه‌ایه. یکی از بزرگترین مشکلات برجام همین مکانیزم ماشه‌ایه که الان می‌بینیم که غربی‌ها دارن ازش استفاده می‌کنن و به احتمال بسیار زیاد به زودی فعال خواهد شد. بنابراین این یکی از مسائلی که بر اساس این مکانیزم ماشه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل 6 قطعنامه تحریمی اینها در واقع تعلیق شدن و به شکل بسیار ساده اینا با تقاضای فقط یک کشور میتونن برگردن. این نقطه ضعف بزرگ برجامه، اما به نظرم همین که اساساً برجام تونست اون شرایطی که ایران درش قرار داشت در اون زمان تونست این تحریم ها رو تعلیق کنن، به نظرم نقطه قوت برجام در اون زمان بود که ازش نباید غافل شد. در زمان تیم احمدی نژاد و جلیلی قطعنامه های بسیار سختی بر ایران تحمیل شد که اقتصاد ایران رو فلج میکرد، از نظر امنیتی ایران رو در وضعیت بسیار بدی قرار میداد و همین که برجام تونست اینها رو تعلیق کنه به نظرم نکته یکی که نباید ازش غافل شد در یک قضاوت منصفانه.
آقای قائدی، به مکانیسم ماشه اشاره کردید، آیا فعالسازی این مکانیسم توسط کشورهای اروپایی میتونه به پایان رسمی برجام منجر بشه و این موضوع کلن چه تأثیری بر آینده دیپلماسی هسته‌ای ایران خواهد گذاشت؟
به نظرم فعال کردن این مکانیزم پایان رسمی برجام خواهد بود، اما مسیری که در پیش رو اینه که ایران تهدیداتی داشته که اگر که اروپایی‌ها از برجام استفاده کنن از گزینه‌های روی میزش استفاده خواهد کرد. احتمالاً اشاره به این داره که ایران هم از NPT خارج میشه و اگر تا الان خارج نشده برای این بوده که اروپایی‌ها از مکانیزم ماشه استفاده نکنن. خروج ایران از NPT به این مفهومه که برنامه هسته‌ای ایران رو خارج از دسترس نظارت و کنترل آژانس قرار میده و میتونه این شبهه رو ایجاد کنه که ایران داره به سمت ساخت بمب اتم حرکت میکنه. بنابراین یک ائتلاف بین‌المللی با مرکزیت آمریکا و اسرائیل و حضور کشورهای دیگه‌ای که الان مخالف حمله به ایران هستن رو شکل بده برای اینکه به ایران یک حمله گسترده‌تر و نه یک حمله مقطعی و نقطه زن انجام بشه. بنابراین این هم خطرشه. من حدی که میزنم اینه که مقامات جمهوری اسلامی ممکنه که از این فرصت برای خروج از NPT استفاده کنن، چون الان دلیل برای خروج از NPT در اختیار ایران هست، اما ممکنه که به سمت توافقات دو جانبه با آژانس برن برای اینکه برنامه همچنان در نظارت آژانس بمونه برای اینکه خطر حمله گسترده به ایران رو دفع کنن.
آقای قائدی، در صورت حالا فعال شدن مکانیسم ماشه، به نظر شما چه گزینه‌های استراتژیکی ایران در حوزه نظامی، هسته‌ای یا دیپلماتیک میتونه در اختیار داشته باشه که با این اقدام اروپایی‌ها مقابله کنه و در این میان به نظر شما چین و روسیه قادر به همراهی با ایران در خنثی‌سازی اثرات این مکانیسم هستند؟
چین و روسیه به شکل قانونی نمیتونن مخالفت کنن با برگشت تحریم ها. یعنی هر قطعنامه تحریمی اگر مثلا در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب بشه و به شورای امنیت بره، چین و روسیه اونجا میتونن اون رو وتو کنن، اما بازگشت تحریم های مرتبط با مکانیزم باشه از اختیار و کنترل چین و روسیه خارجه و امکان کمک رسانی چین و روسیه هم به شکل جدی مورد تردید است و با توجه به جنگ اوکراین بتونن همکاری جدی بکنن. چینی ها میتونن همچنان کمک هایی بکنن، اما این کمک ها بسیار محدود هستن. فراموش نکنیم زمانی که ایران تحت تحریم های شورای امنیت قرار داشت، فروش نفت ایران عملا فروش نزدیک به 1/5 فروش فعلیش بود. بنابراین چینی ها ممکنه که نفت بسیار محدودی رو بتونه پالایشگاه های کوچیکشون بعد از تخفیف های بسیار زیاد بخره، اما من گمون نمی کنم این چیزی بیش از مثلا 200,000 بشکه در روز باشه. توجه داشته باشیم که الان ایران علارغم تحریم های آمریکا داره نزدیک به 1,000,000 و میانگین 500,000 بشکه در روز و در ماه گذشته 1,800,000 بشکه نفت به چین میفروشه. بنابراین دست چینی ها بسیار ضعیف خواهد شد و ایران بزرگترین اهرمی که در اختیار داره همین خروج از NPT که اون هم میتونه به عنوان یک شمشیر دولبه علیه ایران عمل کنه. غیر از اون، ایران تهدیدی که کرده اینه که اروپایی ها عملا از دیپلماسی فعال با ایران محروم میشن که این به عنوان یک اهرم استراتژیک و جدی واقعا چیزی نیست که انگیزه اروپایی ها رو پایین بیاره. و یک نکته مهم دیگه هم هست، اونم اینه که اروپایی هم دارن از مکانیزم ماشه به عنوان یک ابزار سیاسی برای چانه زنی در موضوعات غیر هسته‌ای استفاده میکنن. یعنی فرانسوی ها الان دارن تهدید میکنن که اگر ایران میخواد از مکانیزم ماشه استفاده نشه، باید در خصوص موضوعات موشکی و کمک های ایران به گروه های منطقه ای هم مذاکره کنه و این چیزیه که ایران به عنوان باج‌خواهی اروپایی ها الان داره قلمداد میکنه.
محمد قائدی بود، پژوهشگر روابط بین‌الملل ساکن آمریکا، در رابطه با آینده برجام و سایه تهدیدات مربوط به اجرای مکانیسم ماشه. اما میریم سراغ مطلب بعدی. فاجا سینگ، دونده ماراتون بریتانیایی، در سن 114 سالگی در یک تصادف در جاده‌ای در پنجاب هند درگذشت. آقای سینگ مسن‌ترین دونده ماراتون در جهان بود. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
فاجا سینگ که گمان می‌رود مسن‌ترین دونده ماراتون در جهان بود، روز دوشنبه هنگام عبور از جاده‌ای در روستای زادگاهش در نزدیکی پنجاب هند در تصادف با یک ماشین دچار جراحات سختی شد و درگذشت. باشگاه دویدن و خیریه او در لندن، سیک‌ها در شهر، مرگ او را تایید کرد و گفت که رویدادهای آینده آنها در ایلفورد شرق لندن بزرگداشت زندگی و دستاوردهای فاجا سینگ خواهد بود. سینگ که از سال 1992 در ایلفورد زندگی می کرد، با شکستن تعدادی از رکوردهای ماراتون در رده‌های سنی مختلف نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت. او با دویدن در ماراتون پس از 100 سالگی الهام بخش ورزشکاران بیشماری شد. گزارش ها حاکیست که سینگ در اول آوریل 1911 در پنجاب که در آن زمان تحت سلطه بریتانیا بود متولد شد و کوچکترین فرزند از 4 فرزند یک خانواده کشاورز بود. گفته می شود که او از پاهای لاغر و ضعیفی رنج می برد و تا 5 سالگی قادر به راه رفتن نبود. سینگ پس از 89 سالگی به دنبال از دست دادن همسر و پنجمین پسرش دویدن را آغاز کرد. سینگ در ماراتون‌های متعددی دوید و ماراتون واترفرانت تورنتو در سال 2003 را در 5 ساعت و 40 دقیقه به پایان رساند که بهترین رکورد شخصی او بود. او درباره دویدن در ماراتون که مسافت آن بیش از 42 کیلومتر یا 26 مایل است گفته بود: 20 مایل اول ماراتون سخت نیست، اما 6 مایل آخر را در حالی که با خدا راز و نیاز می کنم به پایان می برم. سینگ در مورد الگوی خورد و خوراکش گفته بود: نمی خواهم به هیچ کس رژیم غذایی سختی را پیشنهاد کنم، اما می توانم در مورد تجربه خودم بگویم. به نظر من اگر سالمندان بتوانند الگوی غذایی متعادلی را در پیش بگیرند، کمتر بخورند و شاد بمانند، می توانند زندگی سالم و موفقیت آمیزی داشته باشند. او مشعلدار المپیک 2012 لندن بود و در سن 101 سالگی بازنشسته شده بود. هارمندر سینگ، مربی فاجا سینگ، در باشگاه دو میدانی سیک‌ها در شهر به دنبال مرگ او در بیانیه‌ای نوشت: دوندگان عزیز، با نهایت تأسف می توانیم تایید کنیم که نماد انسانیت و نیروی مثبت اندیشی ما فاجا سینگ در سن 104 سالگی در هند درگذشت. به جای گل لطفاً به درخواست او به باشگاه کمک مالی کنید تا بتوانیم میراث او را ادامه دهیم و جهان را به حفظ تناسب اندام و مثبت اندیشی تشویق کنیم. پریت کاورگیل، نماینده مجلس هند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: از شنیدن خبر درگذشت فاجا سینگ بسیار متاثر شدم. افتخار ملاقات با او را داشتم. مردی واقعاً الهام بخش بود. نظم، زندگی ساده و فروتنی عمیق او تأثیر ماندگاری بر من گذاشت. یادآوری این که سن فقط یک عدد است، اما نگرش همه چیز است.
خب، شنیدید از گلناز اسفندیاری در رابطه با درگذشت مسن‌ترین دونده ماراتون جهان فاجا سینگ که در یک تصادف جاده‌ای در پنجاب هند از دنیا رفت. همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. با ما تماس بگیرید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ هست: 00420-725-970-000 و یا شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که هست فرداگرام @فرداگرام. فرصت داریم کوتاه تا براتون مروری داشته باشیم بر خبرهای مهم. خروج بیش از 1 میلیون افغان از ایران، سازمان ملل در این رابطه هشدار داده. عباس عراقچی با مقامهای روسیه و چین دیدار کرده و اروپا مواضعش رو در مورد فعالسازی مکانیسم ماشه اعلام کرده. توقف فعالیت یک میدان نفتی در کردستان عراق در پی حمله پهپادی رو شاهد هستیم و دیگر خبرهایی که میتونید به وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مراجعه کنید و از اونها مطلع بشید. در کانال تلگرام رادیو فردا و همچنین اینستاگرام هم میتونید که سری بزنید، اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتر رو مشاهده و ملاحظه بکنید. مهران کریمی هم اینجا در استودیو حضور داره تا مروری کوتاه داشته باشه بر خبرهایی از ایران و جهان که تا ثانیه‌های دیگه شما رو از اونها مطلع خواهد کرد. مهران.
مرسی مهدی. شورای اروپا روز سه‌شنبه 8 فرد و 1 نهاد رو به دلیل نقش داشتن در نقض جدی حقوق بشر و سرکوب مخالفان ایرانی در خارج از کشور تحت تحریم‌های حقوق بشری جهانی خود قرار داد. این تحریم‌ها بر آنچه سرکوب فراملی خوانده شده تمرکز دارند، روشی که در آن گفته شده نهادهای حکومتی ایران با استفاده از عوامل نیابتی به ویژه شبکه‌های تبهکار و جرائم سازمان یافته به هدف قرار دادن مخالفان و فعالان حقوق بشر در سراسر جهان از جمله در خاک اروپا می‌پردازند. حکم محکومیت بیمارستان نگاه در پرونده نابینایی تعدادی از بیماران در اتاق عمل روز شنبه 21 تیر ماه در دادگاه تجدید نظر تایید و قطعی شد. نیلوفر معرفی وکیل تعدادی از خانواده‌های آسیب دیده تایید کرد که بر اساس رأی دادگاه بیمارستان نگاه موظف است نصف دیه کامل یک انسان را به هر یک از افراد نابینا شده پرداخت کند. روز سه‌شنبه عباس عراقچی در حاشیه نشست وزرای خارجه سازمان همکاری شانگهای در چین با همتایان روسی و چینی خود به طور جداگانه گفتگو کرد و در همین حال روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست خبری این اجلاس گفت ایران در برنامه هسته‌ای خود اهداف نظامی را دنبال نمی‌کند و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز هیچ مدرکی دال بر وجود اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای ایران ارائه نکرده. وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه تأکید کرد که در صورت عدم پیشرفت محسوس در مذاکرات هسته‌ای 3 کشور اروپایی حداکثر تا پایان ماه اوت یعنی 6 هفته دیگر مکانیزم ماشه را فعال خواهند کرد. به گفته ژان نوئل بارو بدون یک تعهد مشخص و قابل راستی آزمایی از طرف ایران فرانسه و شرکای آن حق دارند تحریم‌های بین‌المللی تسلیحاتی، بانکی و خرید و فروش تجهیزات هسته‌ای را که 10 سال پیش لغو شده بودند را احیا کنند. و روز سه‌شنبه همزمان با ورود نیروهای ارتش سوریه به شهر دوروزی نشین سویدا، ارتش اسرائیل این منطقه را بمباران کرد. اسرائیل ادعا می‌کند که برای حمایت از اقلیت دوروزی‌ها این حملات را انجام داده و مصمم است منطقه نزدیک به مرز آن کشور را به صورت غیر نظامی نگاه دارد. و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه گفت بیش از 152 هزار کودک از تحصیل در دوره ابتدایی باز ماندند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب اسرائیل امروز مناطقی در سوریه و لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد. افزایش فعالیت‌های نظامی اسرائیل در منطقه در حالی روی می‌دهد که طی روزهای گذشته مناطق هممرزش در جنوب سوریه شاهد خشونت‌های فرقه‌ای بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزایری.
اقدامات نظامی اسرائیل در لبنان و سوریه. امروز شنبه 24 تیر اسرائیل هم لبنان را بمباران کرد و هم سوریه را. رسانه‌های لبنانی گزارش دادند که پهپادهای اسرائیلی بلندی‌های شرق و غرب شهر بعلبک واقع در شمال شرق بیروت پایتخت لبنان و دره بقاء را هدف حمله قرار دادند. حملاتی که تعدادی کشته و زخمی از اعضای حزب الله لبنان و همچنین شماری از اتباع سوریه بر جای گذاشت. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور عملیات علیه نیروهای ویژه حزب الله معروف به واحد رضوان را آغاز کرده اند. او حزب الله را متهم کرد که با اقدام برای بازسازی نیروهایش توافق آتش بس هفتم آذر ماه گذشته را نقض کرده است. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که این عملیات پیام روشنی به گروه تروریستی حزب الله و همچنین دولت لبنان است که مسئولیت حفظ آتش‌بس را بر عهده گرفته است. از سوی اسرائیل شهر دروزی نشین سویدا در جنوب سوریه را نیز مورد حمله قرار داد. هدف حمله نیروهای ارتش سوریه بودند که برای نخستین بار از زمان سرنگونی حکومت پیشین سوریه به ریاست بشار اسد در آذر ماه گذشته وارد این شهر شدند. وزیر دفاع اسرائیل در شبکه ایکس نوشت که این حملات با هدف غیر نظامی نگاه داشتن این منطقه و همچنین جلوگیری از آسیب به اقلیت دروزی سوریه توسط حکومت این کشور است. تحولاتی پس از حدود 3 روز خشونت‌های فرقه‌ای در استان سویدا میان شبه نظامیان دروزی و عشایر بادیه‌نشین سنی مذهب، درگیری‌هایی که حکومت جدید سوریه را بر آن داشت تا نیروهای خود را به منطقه گسیل کند. پس از ورود نیروهای ارتش به شهر سویدا، نورالدین البابا سخنگوی وزارت کشور سوریه به خبرنگاران گفت:
امروز مشکل اصلی میان حکومت و گروه‌های جنایتکار و راهزن است. مشکلی میان حکومت و بخشی از جامعه سوریه وجود ندارد. برعکس، حکومت دروزی‌ها را شریک در پروژه وحدت ملی می‌داند.
پس از این تحولات، مرحف ابو قصر وزیر دفاع سوریه از دستیابی به توافق آتش‌بس در استان سویدا و آغاز خارج کردن جنگ‌افزارهای سنگین از شهر سویدا خبر داد. حسن عبدالغنی سخنگوی وزارت دفاع سوریه هم اعلام کرد که نیروهای ارتش پس از پاکسازی شهر سویدا از آن خارج می شوند و امنیت شهر به سازمان امنیت داخلی سپرده می شود. محمد جواد اکبرین کارشناس سیاسی و پژوهشگر دینی مقیم پاریس درباره ریشه خشونت‌های فرقه‌ای در سویدا به رادیو فردا می گوید:
مسئله اینجاست که شرایط در جنوب سوریه هیچ وقت بدون زمینه مشکلات نبوده، یعنی همیشه اختلافات ارضی، مرزی و هویتی بین عشایر و طائفه درزیه وجود داشته. اما وقتی سوریه قدیم بود و منطقه قدیم بود، برخی از این بحران‌ها و زمینه‌ها فعال نمی‌شد یا زمینه فعال شدن براش فراهم نمی‌شد. الان که هم سوریه تغییر کرده، هم منطقه تغییر کرده، یعنی سوریه یک حکومت تمام عیار رفته و سیستم کاملا عوض شده، منطقه هم منطقه قدیم دیگه نیست، چون اسرائیل در نسبت به همه دوره‌های گذشته دست برتر رو داره برای تحمیل شرایط امنیتی و اون چیزهایی که مرتبطش میدونه با منافع خودش و منافع مرزی خودش. بنابراین وقتی چنین اتفاقی میفته، اون وقت اون ظرفیت درگیری‌ها فعال میشه.
تنش‌ها میان دروزی‌ها و عشایر بادیه‌نشین و حتی حکومت جدید سوریه مسبوق به سابقه است. از جمله حدود 3 ماه پیش منطقه جرمانا در دمشق شاهد درگیری میان شبه نظامیان دروزی و نیروهای حکومت جدید سوریه بود، درگیری‌هایی که ده‌ها کشته بر جای گذاشت. درگیری‌های اخیر پس از آن آغاز شد که افراد مسلح بادیه‌نشین روز جمعه یک بازرگان دروزی را در بزرگراه سویدا دمشق ربودند و پس از آن چندین آدم ربایی تلافی‌جویانه روی داد. درگیری‌های اخیر حدود 100 کشته بر جای گذاشت. شمار دروزی‌های سوریه حدود 700 هزار نفر برآورد می‌شود که اکثر ساکن استان سویدا هستند، استانی همجوار بلندی‌های جولان که ساکنان آن هم دروزی هستند. اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام جولان را به خاک خود اعلام کرده بود. محمد جواد اکبرین درباره تأثیر این تنش‌های منطقه‌ای بر وضعیت دروزی‌های سوریه به رادیو فردا می‌گوید:
ببینید، سوال اصلی اینه که آیا جامعه دروز مناسبات جدید داخلی و منطقه‌ای رو درک کرده یا نه. مشکل دقیقاً اینجاست، یعنی اگر مناسبات جدید رو درک نکرده باشه یا اختلاف درشون اونقدر شدید باشه بر سر نوع فهمشون از مناسبات جدید، اون وقت اتفاقی که میفته آینده رو به شدت مبهم میکنه، یعنی اونها رو در معرض هر آینده‌ای قرار میده. برای همین هم هست که رهبر طائفه درزیه در لبنان آقای ولی جنبلات دیروز در مصاحبه با روزنامه النهار به شدت هشدار داد که هر گونه دخالت خارجی یا حفاظت اسرائیلی بر طائفه درزیه کار رو به شدت بحرانی تر میکنه، اونها رو از بدنه جامعه جدا میکنه. و البته گفت که از ظرفیت ریش سفیدها و بزرگان طائفه درزیه در نقاط مختلف منطقه داره استفاده میکنه برای اینکه بتونه با گفتگو این ماجرا رو حل کنه و این طائفه در جنوب سوریه برگرده تمام عیار به آغوش دولت جدید سوریه.
این تنش‌ها در حالی روی می‌دهد که حکومت جدید سوریه در تلاش است تا پایه‌های خود را مستحکم کرده و کنترل خود را بر سراسر کشور بسته دهد، کشوری که بیش از یک دهه شاهد جنگ‌های داخلی ویرانگر بود.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد. مقام های
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
خب، شنونده ایستگاه 19 هستید. مقام های قضایی و امنیتی ایران در روزهای اخیر و به دنبال حملات اسرائیل بر اخراج اتباع خارجی فاقد مدارک معتبر، به خصوص اتباع افغانستان از خاک ایران، تاکید کردند. شماری از این اتباع کودک هستند. فعالان حقوق کودک هم هشدار دادند که روند شتاب زده اخراج مهاجران افغان نه تنها بر خلاف قوانین داخلی ایران، بلکه ناقض تعهدات بین المللی کشور در قبال حقوق کودکان پناهجو هست. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارشی از مهران کریمی.
در روزهای گذشته کاربران افغان و ایرانی با انتشار ویدیوهای درد و رنج مهاجران افغان که از ایران اخراج می شوند را نمایان کردند. در ویدیویی که لینا روزبه خبرنگار افغان در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرده، کودکانی دیده می شوند که با معلم و همکلاسی های خود خداحافظی می کنند.
خاطرات دیگه با شما داشتیم اجواز ذهنمون پار می میشه.
لینا روزبه در توضیح این ویدیو نوشته که این کودکان از افغانستان نیستند. اینها در خاک ایران به دنیا آمده و جایی به جز ایران را ندیدند. اینها بزرگ شده ایرانند. شتاب زدگی در اجرای طرح اخراج اتباع خارجی که اکثرا افغان هستند، صدای صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف را نیز درآورده. سانجای ویجسکرا، مدیر منطقه‌ای یونیسف در آسیای جنوبی، در مقاله‌ای که تقریبا دو هفته پیش منتشر شده نوشته:
تماشای صدها خانواده و کودک که زیر آفتاب سوزان نیمروز در میان طوفان شن و گرد و غبار از مرز اسلام قلعه میان ایران و افغانستان عبور می کنند، یکی از تکان دهنده ترین صحنه هایی است که از زمان پیوستن به دفتر یونیسف در آسیای جنوبی با آن روبرو شدم.
کودکانی که به نوشته روزنامه شرق تا به حال کشور افغانستان را ندیدند و در ایران با برچسب افغانی زندگی کردند و هنگام بازگشت به افغانستان با انگ ایرانی شده مواجه می شوند. بسیاری از این کودکان در خانه به دنیا آمدند و چون گواهی تولد ندارند، هیچ وقت در پاسپورت خانواده هم ثبت نشدند. برخی دیگر با استفاده از مدارک بستگان خود به مدرسه رفتند، اما حالا که آن بستگان از کشور اخراج شدند، این کودکان یا باید همراه خانواده‌ای غیر واقعی از ایران بروند یا در ایران تنها بمانند. نصیر احمد یکی از مهاجران افغان در ایران است که با خطر اخراج مواجه شده. 4 فرزند دارد که در ایران به دنیا آمدند. او به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد میگوید فرزندانش شناسنامه ندارند. او نگران است که طالبان به فرزندانش اجازه ورود به خاک افغانستان را ندهد و آنها به اردوگاه‌های اتباع مهاجرین در مرز ایران و افغانستان فرستاده و او بدون فرزندانش از ایران اخراج شود.
سر مرز برم و اولادام گیر بتینی. هر کس اخراج کردش بخواد جدا شو یا مشکل پیش بیه نگران میشه که.
مادران شماری از کودکانی که اخراج می شوند ایرانی هستند، اما عمدتاً به خاطر وضعیت اقامت پدر به آنها تابعیت ایرانی داده نمی شود. بر اساس ماده 976 قانون مدنی ایران، کسانی که در ایران از پدری که تبعی خارج است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن 18 سال لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند، می توانند تابعیت ایران را کسب کنند. ایران در سال 1372 به کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک پیوست. بر اساس ماده 28 این کنوانسیون، کشورهای عضو باید حق کودک برای آموزش ابتدایی رایگان برای همه و دسترسی به آموزش‌های متوسطه و فنی عالی را به رسمیت بشناسند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سال 1394 دستور داد که همه آنها باید در مدارس ایرانی ثبت نام شوند. اما در عملی کردن این دستور رهبر جمهوری اسلامی ایران هم مشکلاتی وجود دارد و شماری از فرزندان افغانها در ایران از رفتن به مدرسه محروم ماندند. به دنبال حملات اسرائیل به خاک ایران و آغاز جنگ 12 روزه دو کشور، اخباری در فضای مجازی و برخی رسانه‌های ایران منتشر شد مبنی بر حضور فعال کسانی در کشور که عوامل موساد با تابعیت افغانستان خوانده شدند. اسکندر مومنی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه 6 تیر ماه در رسانه رسمی ایران صدا و سیما بدون ارائه سند و مدرک گفت برخی از اتباعی که به خصوص در 2-3 سال اخیر وارد ایران شده بودند با هدف مشخص برای خرابکاری در جنگ ایران و اسرائیل آمده بودند. این در حالی است که منان رئیسی نماینده قم در مجلس ایران میگوید بر اساس اطلاعات موثق در میان افرادی که به عنوان جاسوسان اسرائیل دستگیر شدند حتی یک مهاجر افغانستانی وجود ندارد.
بحث اتباع حراسیه. ببینین، من یک گزارش مستند همین دیروز بعد از ظهر یه جلسه داشتم با یه سری از مسئولین امنیتی، اعلام کردم به من که حتی از بعد از شروع این جنگ حتی یک مورد جاسوس تو این جاسوسی که بازداشت شدن، حتی یک مورد از اتباع نبوده.
یونیسف در گزارشی تازه اعلام کرده که فقط در ماه ژوئن بیش از 256,000 نفر از ایران از طریق مرز اسلام قلعه به افغانستان برگردانده شدند. در روزهای آخر ماه گاهی تا 20,000 نفر در روز از مرز عبور کردند. حدود 1/4 این افراد کودک بودند، از جمله بیش از 5,000 کودک که تنها یا بدون خانوادهشان اخراج شدند. این موج حتی کودکانی را هدف گرفته که در ایران به دنیا آمدند و به مدرسه می رفتند.
گزارش مهران کریمی رو شنیدید در رابطه با موج اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از ایران که با انتقادات متعددی هم مواجه شده. پیشتر گفتگویی داشتم با صحرا کریمی، فیلمساز و فعال حقوق زنان، افغانستانی تبار و متولد ایران، و از او پرسیدم که جمهوری اسلامی چه وضعیت حقوقی برای نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی متولد ایران قائل شده.
جمهوری اسلامی هیچ سیستم حقوقی نداره برای اینکه نسل دوم یا سوم مهاجرین افغانستانی که در ایران به دنیا میان هویت رسمی بگیرن. اونها همون وقتی که کسی در ایران به دنیا میاد، مخصوصا مهاجر افغانستانی، اونها در واقع همون رفتاری رو میکنن، برخوردی رو دارن از لحاظ سیستم و رسمی که با پدر و مادرهای اونها داشتن. عملا کارت هویت دریافت نمی کنن، عملا به عنوان کسی که در ایران به دنیا اومده، که اگر شما قوانین دنیا رو ببینین، شما وقت در یک کشور خارجی دیگه به دنیا میاین، بجز کشورهای عربی منظورم، شما مثلا اگر در آمریکا به دنیا بیاین آمریکایی حساب میشین و تقریبا چند روز بعد بهتون حتی پاسپورت هم میدن و حتی کارت هویت آمریکایی میدن به اون نامزد. ولی در ایران همچین اتفاقی نیفتاده، با اینکه ایران اولین بارش نیست که تجربه پذیرفتن مهاجرین رو داره. تقریبا 4 دوره مهاجرت بسیار بزرگ به از طرف افغانستان به ایران بوده و در این 4 دوره که میتونیم مثلا به طور متوسط بگیم در 40 سال گذشته، عملا سیستم جمهوری اسلامی و برخورد جمهوری اسلامی در مقابل مهاجرین افغانستانی بدتر شده، که بهتر نشده. با اینکه مهاجری که مهاجر افغانستانی که ثبت میشه در سیستم رسمی ایران شامل کمک های سازمان ملل میشه، یعنی UNHCR عملا کمک میکنه. یعنی این نیست که جمهوری اسلامی یک لطفی داره میکنه و یا مثلا جمهوری اسلامی عملا دریافت میکنه کمک از طرف و هزینه از طرف سازمان ملل و مخصوصا دفتر مهاجرین سازمان ملل دریافت میکنه. در این حال هم وقتی این مهاجرین مواجه میشن با یک بی‌هویتی، در حالی که از لحاظ فرهنگی، از لحاظ به هر حال زادگاهی خودشون رو متعلق به ایران میدونن، اما از لحاظ سیستم اداری دولتی اونها در واقع هیچ وقت عنوان یک افغانستانی ایرانی پذیرفته نمیشن.
و مسئله بعدی که وجود داره، این نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی در ایران الان که قراره که بازگردن به افغانستان، اونهایی که فاقد مدارک هویتی در ایران هستند، چه مشکلاتی برای ادامه زندگی در افغانستان خواهند داشت؟
این نسلی که در ایران به دنیا آمدن، مخصوصا نسل دوم و سوم، و عملا در یک جغرافیای دیگه، با یک فرهنگ دیگه، با یک تجربه زیستی متفاوت از افغانستان به دنیا آمدن و عملا اون تجربه زیستی رو با خودشون خواهند داشت، نه برای یک سال، برای اینکه برای تمام عمرشون وقتی به افغانستان برمیگردن اونجا دچار بی‌هویتی هم فرهنگی میشن، هم اجتماعی میشن و هم که در افغانستان قبول نمیشن از طرف جامعه افغانستان و در حال حاضر که اوضاع خیلی بدتر هستش از طرف طالبان و رژیم طالبان و اون رویکرد ضد بشری و ضد حقوق بشری که طالبان داره. هنوز وقتی طالبان نبود، در زمان جمهوریت، یعنی قبل از طالبان، 20 سال قبل از طالبان، وقتی مهاجران افغانستانی مخصوصا نسل دوم و سوم بعد از اتمام تحصیل‌ها و یا به خواسته خودشون برمیگشتن به افغانستان، اونها همیشه در یک انزوای مستقیم و غیر مستقیم اجتماعی وجود داشتن، یعنی تبعیض‌هایی از لحاظ اجتماعی نسبت بهشون صورت میگرفت. چرا؟ چون لهجه متفاوتی داشتن، مثلا فارسی رو به لهجه ایرانی صحبت میکردن، نوع برخوردهای اجتماعیشون فرق میکرد، مثلا خیلی در روابط دوستی آزادتر بودن، در نشست و برخاست ها آزادتر بودن، در پوشش آزادتر بودن، در ابراز نظر کردن ها آزادتر بودن. به هر حال چون فرصت تحصیل داشتن و فرصت اینو داشتن که زندگی رو بیشتر و از ابعاد مختلف تجربه کنن، بنابراین نگاه متفاوتی به امر زیستن به طور عموم داشتن. خب الان که طالبان اومده، طالبان یک رژیم تق قطبی، تق قومی و هژمونی قومی هست، یعنی روی یک زبان خاصی تاکید داره و اکثر مهاجرین نسل دوم و سومی که از ایران برمیگردن، مهاجرین افغانستانی، اینها هم تبار طالبان نیستن، هم زبان طالبان نیستن، هم فرهنگ طالبان نیستن، هم مذهب طالبان نیستن و عملا فکر کنین، شما تصورشو بکنین، از یک آزادی نسبی که در ایران به هر حال ازش برخوردار هستین، یک دفعه شما رو مجبور میکنن که پرتتون میکنن به یک زندانی که شما نه حق نفس کشیدن دارین، نه حق ابراز نظر دارین. عملا اگر زن باشی، اگر دختر باشی، به مراتب بیشتر مورد ستیز و مورد حذف و مورد تحقیق قرار میگیره.
و حتی خانم کریمی، به لحاظ اقتصادی هم آیا جامعه فعلی افغانستان، کشور فعلی افغانستان، گنجایش و توانایی پذیرایی و اینکه بیش از 1 میلیون افغانستانی به این کشور بازگردند رو داره؟
نه، نداره. به خاطر اینکه بعد از سقوط نظام جمهوریت و روی کار آمدن دوباره طالبان، عملا اقتصاد افغانستان همیشه در خط مرزی فروپاشی قرار داره. یعنی اگر کمک‌های بین المللی تحت نام کمک‌های بشر دوستانه از طرف سازمان ملل و اون یا بسته‌های پولی که 40 میلیون دلاری که هر هفته تحت نام کمک‌های بشر دوستانه به طور نقد به افغانستان فرستاده میشه و به طالبان داده میشه، اگر اونها نمی‌بود، تا الان افغانستان از لحاظ اقتصادی فرو پاشیده بود. ولی باز هم با تمام اون کمک‌ها، پول‌ها همیشه از آدرس و از کانال طالبان در واقع مصرف میشه و خودتون میتونین حدس بزنین که چقدر میتونه فساد باشه، چقدر میتونه خیلی مسائل دیگه ای باشه و اون هیچ وقت به دست این مهاجرین نمیرسه.
الان به نظرتون چاره چه هست؟ چه کاری میشه انجام داد؟ چه افرادی، چه نهادهایی، چه سازمانهایی باید ورود بکنن برای اینکه این اوضاع رو تا اونجایی که میشه، تا اونجایی که ممکن هست سر و سامان بدن؟
به نظر من سازمان ملل باید و مخصوصا دفتر یونسیار یعنی دفتر مهاجرتی سازمان ملل باید وارد گفتگویی با جمهوری اسلامی بشه. من نمیگم وارد گفتگویی با طالبان بشه، به خاطر اینکه الان در حال حاضر من فکر میکنم از این بحران که به وجود آمده که من فکر میکنم یک دلیلش هم دلیل سیاسی هست، چون به هر حال شما اطلاع دارین که جمهوری اسلامی بسیار زیاد طالبان رو حمایت میکنه و مخصوصا طالبان جناح قندهار رو بسیار حمایت میکنه و شاید این یک تله سیاسی هم باشه، به خاطر اینکه جامعه جهانی رو و همچنین کشورهای منطقه رو تحت فشار قرار بدن که به یک نوعی بخوان اونها رو مجبور کنن که نظام یعنی رژیم طالبان رو به رسمیت بشناسن و به هر حال از اون طریق بتونن اون کمک‌های بشردوستانه رو راحت‌تر انجام بدن. به هر حال جهان نمیتونه در مقابل این بحرانی که الان به وجود آمده در مورد مهاجرین افغانستانی سکوت بکنه.
و چقدر شما این معضلی که همکنون به وجود اومده در اخراج مهاجرین افغان از ایران رو بخشش رو ناشی از نوع مهاجرت اتباع افغانستان به ایران میدونید؟ آیا اون هم به نظرتون بی‌ضابطه نبوده؟
ببینین هر مهاجرت غیرقانونی عواقب خودش رو داره. من نمیخوام اینجا بگم که اوکی این مهاجرت مثلا چندین هزاری و یا هم چندین میلیونی که در این 4 سال گذشته به خاطر اوضاع بد افغانستان و به خاطر بازگشت دوباره طالبان به قدرت صورت گرفته و خب به هر حال چون همیشه اولین کشورهایی که انتخاب میکنین کشورهای همسایه است، چون همه مردم پاسپورت نداشتن، همه مردم امکان مالی نداشتن که مثلا به کشورهای اروپایی برن یا مثلا به کشورهای دیگه برن غیر از ایران و پاکستان. پس بنابر اولین کشورهایی که انتخاب کردن برای اینکه سریع بتونن خودشون رو نجات بدن از اون فلاکتی که درش گیر کردن ایران بود، پاکستان بود و تاجیکستان هست. و مهمتر از همه که میدونین طالبان تمام مدارس و مکاتب و دانشگاه‌ها رو بر روی دختران افغانستان بستن و یکی از دلایل مهاجرت بسیار زیاد مردم افغانستان این بود که خانواده‌ها می‌خواستن دخترانشون به تحصیل ادامه بدن.
سهرا کریمی بود، فیلمساز و فعال حقوق زنان، افغانستانی تبار و متولد ایران، در رابطه با موج اخراج اجباری مهاجران افغانستانی از ایران. اما واشنگتن پست در گزارشی به بررسی روشی ساده و مؤثر برای تقویت بدن، بهبود خلق و خو و کاهش فشار خون پرداخته. روشی به نام پیاده روی ژاپنی که حدود 20 سال پیش در ژاپن بررسی شد و حالا دوباره در شبکه اجتماعی تیک تاک مورد توجه قرار گرفته. ملینا خورشیدیان گزارش می‌دهد.
پیاده روی از ساده ترین روش ها برای مقابله با استرس، افسردگی و رسیدن به تناسب اندام است، اما نوع خاصی از آن به نام پیاده روی ژاپنی یا تمرین پیاده روی تناوبی اخیراً در تیک تاک وایرال شده و توجه تازه جلب کرده است. البته این روش نزدیک به 20 سال پیش توسط تیمی از محققان ژاپنی بررسی شد. یافته ها نشان دادند که افراد میانسال و سالمندی که 3 دقیقه با سرعت بالا و 3 دقیقه با سرعت کمتر به مدت 30 دقیقه در روز و حداقل 4 روز در هفته پیاده روی کردند، در مقایسه با افرادی که با شدت متوسط و یک نواخت راه می رفتند، فشار خون پایین تر، عضلات ران قوی تر و ظرفیت هوازی بهتری داشتند. شیزو ماسوکی، یکی از پژوهشگران، گفت این نتایج بعد از 5 ماه کاملا محسوس بود، در حالی که گروه دوم چنین پیشرفتی نداشتند. مطالعات جدیدتر از جمله پژوهش‌های در سال‌های 2023 و 2024 روی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و سالمندان نیز نشان دادند که این نوع پیاده‌روی باعث بهبود چربی خون، انعطاف‌پذیری و استقامت قلبی تنفسی می‌شود. این شدت‌های متناوب ضربان قلب را بالا برده و فشار مفیدی بر قلب وارد می‌کنند که در دراز مدت باعث بهبود عملکرد قلب و کاهش فشار خون در حالت استراحت می‌شود. باربارا واکر، روانشناس سلامت، نیز میگوید پیاده روی آگاهانه در فضای سبز خود به تنهایی فشار خون را کاهش می‌دهد و خواب، تمرکز و خلق را بهبود می‌بخشد. اما اگر با ساختار هدفمند پیاده روی تناوبی ترکیب شود، تأثیر روانی بیشتری دارد. مزیت مهم این روش عملی بودن آن است. پژوهشگران تلاش کردند گروهی از شرکت کنندگان را وادار به پیاده روی مداوم با شدت بالا کنند، اما هیچ کس برنامه را کامل نکرد. همه آن را بسیار دشوار و خسته کننده دانستند، در حالی که بین 60 تا 90 درصد افراد توانستند برنامه پیاده روی تناوبی را به راحتی انجام دهند. بسیاری از افراد ممکن است هدفهایی مانند 10,000 قدم در روز را وقتگیر و دلسرد کننده بدانند، اما پیاده روی تناوبی با زمان کمتر همان مزایا را فراهم می کند یا حتی بهتر. برای شروع متخصصان توصیه می کنند آهسته و با احتیاط عمل کنید. دکتر میر علی می گوید حتی 2 نوبت 15 دقیقه در روز هم مؤثر است. هدف نهایی می تواند رسیدن به 150 دقیقه فعالیت هوازی در هفته باشد، ترجیحاً با افزودن 2 روز تمرین قدرتی. با ادامه این تمرین زمان بازیابی ضربان و تنفس کاهش می یابد. تمرکز روی این است که چه مدت می توانید در شدت بالا بمانید و چقدر طول می کشد تا دوباره آماده شروع شوید. دکتر علی میگوید هر نوع پیاده روی مفید است، اما پیاده روی تناوبی ترکیبی از فعالیت جسمی، حضور در طبیعت، نور خورشید و تحریک حسی بیرونی است که آن را به بهترین شکل ورزش برای انسان‌ها تبدیل می‌کند.
خب این هم از گزارش مدینا خورشیدیان در رابطه با پیاده روی ژاپنی یا پیاده روی تناوبی که به تناسب اندام شما و سلامتیتون کمک میکنه. اگر فرصت داشتین و اهل فعالیت‌های بدنی بودین این روش رو هم امتحان کنین، ضرری که نداره هیچ میتونه مفید هم باشه. به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون، همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.